رقابت و رفاقت ها فدای رقابت ها میشه.
احسن، همینطوری که
نظر شما،
همینطوری که میفرمایید. حالا من درکم از فرمای شما این است که بله، زمانی این محدودیت ها به این که میگه دنیا داره تزاحمه، تزاحم به خاطر اینی که کسی که واقعا عاشق میشه دیگه خود رو نمیبینه. اگر معشوق رو محدود دید، نشان میده که واقعا معشوق رو ندیده، یعنی خود رو دیده، خود رو در معشوق دیده، نه معشوق رو در خود ببینه. خب نمونه های وافری داره دیگه، یعنی واقعا آدم میشه بگیم که متحیر میمانه در کسی مثل حاج قاسم سلیمانی که اصلا ملتی را حرکت داد، کسانی که لحظه ای در حضور او نبودن ولی گویا در محضرش بودن و او رو درک میکنن، موجب اتحاد شد. این وجود داره. به هر حال اون چیزی که عرض کردم، مراتبی وجود داره. اینکه خداوند هم بالاخره کسانی رو خلق کرده که اینها حجت بر بندگان باشن. به نظرم کسانی مثل حاج قاسم سلیمانی و بزرگان دیگری هستن که اینها حجت ها هستن، به تعبیری خدا رحمت کنه، و به تعبیری وسائطند. یعنی عشق به اینها میتونه متصل کننده، چنان که ولایت اهل بیت متصل کننده به ولایت الله هست. لذا به هر حال هر کسی به بزعه خودش، به توان خودش وصل میشه. تعبیر من این است. بله.
اوقات بیکاری چیکار میکنی؟ گل کوچیک بازی میکنی یا گل بزرگ؟
بله، اوقات بیکاری که طبعا با فرزندان اینها هست، خانواده و همسر و فرزندان هست.
آخه نبین، یک ما حدیثی داریم. بله. اگر اشتباه نکنم حدیث معصومینه، یا نگم مالکیه، شاید اشتباه بشه. بله. میگن که هر مسلمانی زمان خودشو به چهار قسمت تقسیم
بله.
میکنه.
بله. بله.
کار، خانواده، عبادت و تفریح و استراحت.
تفریح. بله. بله.
خب اون خانواده بودن یه بخشه، تو بخش چهارمش تفریح و استراحت چیکار میکنید؟
خب
مثلا یکی مینویسه، یکی دوتار میزنه، یکی آواز میخونه، یکی خوشنویسی میکنه، یکی گل میخوره، یکی گل میزنه.
بله، تا حدودی تفریح حالا برای ما و خانواده یه مقداری مثلا شاید پررنگتر باشه در سفر. آره، سفر از این جهت پررنگتره. ولی خب حالا به تعبیری، آخه بحث نویسندگی شما میدونید دیگه، کاری نیست که از جنس کار اداری نیست. حالا به نظرم تو شوهرها خیلی پررنگتره، یعنی ممکنه وسط تفریح یه دفعه حال شعر اونها رو
اصلا پشت فرمون
پشت فرمون، یعنی کاملا آمیخته با زندگی.
باشه آقا، سفر سفر مسیر مهمه یا مقصد؟
بستگی داره، ولی به نظرم مسیر هم جزو مقصده. باز بستگی به شاید
کلی بعضیا میگن اصلا مسیر مقصده.
بله، این هم هست. بله، تو مسیر هم میشه گفت اون هدفی که در مقصد هست، بخشیش همین طی طریق دیگه، چون که در زندگی هم همینه. در زندگی هم این که ما چگونه هستیم و چه میکنیم، در مسیریم، ولی خب همین هم خودش یک هدف که چگونه باشیم.
خب برگردیم سر حرفه پژوهش و ارزم به حضورتون نقد و اینها. اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید. میگن نقد جدا کردن پولهای سره از ناسر است، یعنی نشان دادن پولهای درست، این درسته، این درسته، این درسته، این درسته.
بله.
و این به معنای نشان دادن درستی ها و زیبایی ها.
بله.
خب که خودش یعنی انتشارات خوبی، انتشارات درستی، انتشارات زیبایی. باید. اما در جامعه ما این ساز رو از سر دیگش میزنند و نقد یعنی نشان دادن عیبهای یک کار میدونن، در صورتی که خب این انتقاد، نقد نیست. میخواستم نظر شما رو بدونم.
البته نقد مستحضر هسته، شما بهتر از من دمونید که نقد سویه های خیلی مختلفی پیدا کرده. یک وجه نقد خود کشف معناست و اینکه معنای اصیل چیست و از کجا میاد و در کجا قرار داره.
اون تعویل نمیشه، به تعویل نزدیک نمیشه.
حالا تعویل میخوام بگم برخی از رویکردهای نقد ادبی نزدیک به این میشن. مثلا اگر کسی بخواد سره رو از ناسره تفکیک بکنه، ملاک و معیار چیست؟ اون حقیقت متن در نیت نویسنده است، در زندگیش باید اون رو جست، در ناخودآگاهش باید اون رو جست. حقیقت متن در ذهنیت مخاطب شکل میگیره و قضاوت مخاطبه که در این زمینه سهیمه و احیانا روش های دستیابی به این حقیقت چیست. این وجود داره. نکته دیگر در مورد سر از ناسر، به نظرم اولویت هایی در این باره وجود داره. این رو معتقد هستم که معمولا نقد به معنای اشکالگیری یا به تعبیری برجسته ساختن نقاط ضعف نوعا تلقی میشه.
چرا خود این آیه دکتر، خود این یعنی توضیح و نشر نقاط ضعف نیست؟ اگر ما خوبی ها رو ببینیم و بگین این خوبه، این خوبه، این خوبه، این خوبه، توی جماعتی، تو روزنامه ها، انتشارات خوبی است، انتشارات نیکی است، انتشارات درستی است، اگر بیایم بگیم اینجاش ایراد داره، اینجا این ایراد داره، اینجا این ایراد داره، اینجا این ایراد داره، عملاً انتشارات ایراد هاست.
بله بله میتونه این باشه. البته این به نظرم با توجه به اثری که داره نقد میشه و با توجه به مخاطب و فضایی که ایجاد میشه متفاوته، چون میدونی نقد نوعا یک کار ابتدایی نیست، یک کار بازخوردی است. یعنی اولا اثری باید وجود داشته باشه تا نقش، ثانیا این اثر باید بازخوردی پیدا بکنه تا منتقد رو ترغیب بکنه به نوشتن. چون منتقدین نوعا این گونه نیست که شروع بکنن و آثاری رو بخونن، حالا تو حوزه داستان یا شعر، و شروع بکنن به نقد. نوعا آثاری که به دلایلی برجسته میشن یا تأثیر
قلقلکشون میده.
بله بله بله. لذا منتقد تحت تأثیر پیشفرضهایی که جامعه بر اساس اون شعر یا داستان قرار گرفته قرار میگیره. یعنی به تعبیری انحاز و برخواستن نویسنده متأثر از درک یه مسئله است. یعنی اگر مسئله مند نشه به تأثیر یک اثر در جامعه، اساساً اون در حقیقت اون هویت اجتماعی، اون مسئولیت اجتماعی برش برانگیخته نمیشه که بخواد نقدی بنویسه. مثلا اگر در جایزه جلال آل احمد که فکر می‌کنم هفته آینده برگزار بشه اثری برگزیده بشه، اونجاست که منتقد بهش واکنش نشان میده. در غیر این صورت خب خود شما میدانید که صدها و هزاران داستان به صورت کتاب و غیره دارن منتشر میشن که این، لذا این خیلی مهمه.
یعنی یه ویژگی هایی داشته باشه، یه قابلیت ها و ظرفیت هایی داشته
باشه. بله بله. لذا مثلا اگر منتقد رو ولی یه تعبیر و یه وجهی براش به عنوان یه مصلح اجتماعی بدانیم، اشکالی نداره که اثری منتشر بشه که به عنوان یه اثر مضر، یه اثر محرف، یه اثر تأثیرگذار بر ضد ارزش‌های مثلا اخلاقی باشه، مانعی نداره که این به اون سمت توجه بده مخاطب رو. البته من معتقدم که کاری که منتقد میکنه و باید بکنه به تعبیری پرورش ذهنیت مخاطبه. یعنی این چیزی که فرمودید، منتقد لزوماً حکم قرار نیست بده، بلکه قراره با واکاوی کردن متن مخاطب رو به نتیجه ای تقریب بکنه،
متن رو بهتر بشناسونه.
بله، بشکافه و بشناسونه. بله، و البته معیارهای اون ارزیابی رو منتقل بکنه به مخاطب.
آقای دکتر احمد شاکری، مثلث کار حرفه‌ایش یه ضلعش پژوهشه، یه ضلعش نقد، یه ضلعش نوشتنه.
بله
درسته.
بله،
مربع که نیست، همین سه تاست
به لحاظ کار ادبی. بله،
کدوم یکی از این اضلاع و این مثلث متساوی الاضلاع است، مختلف الاضلاع است، کدوم ضلعش بزرگتره، کدوم ضلعش پررنگتره، چطوریه؟
بله بله، قطعا مختلف الاضلاع است و ضلع داستان نویسانه حداقل در دوره فعلی، چون این مثلث رو روی کل زندگی باید بندازه.
آره دیگه، رو کلش رو میگم،
رو کلش. در شرایط فعلی دیگه داستان تقریبا خیلی کوچک شده، نقد هم نسبت به پژوهش به نظرم کوچکتره.
پژوهش بیشتر دوست داری؟
بله. الان البته این تعبیر رو نکنین این... که چه کسی چیزی رو دوست داره.
نه، شما رو دارم میگم.
میدونم. نه تحتیل تحت تاثیر شرایط این اتفاق افتاده.
الان شما علتش میتونه این که توی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دارید کار میکنید باشه؟
حتی میخوام بگم علت این که تو پژوهشگاه هستم هم چیز دیگری است. یعنی اون چیزی که اشراف داره بر تولید پژوهش، ضرورت‌های کاری
حامد رشاد که نیست.
ضرورت‌های کاری پژوهشگاه نیست، بلکه خود پژوهشگاه هم خودش قرار گرفتن تو این موقعیت هم تابع چیز دیگه است. که اون مهمتره.
آه بگین تابلوش یه کمی بشورن.
بله نکته ای که آره. حالا نکته ای که وجود داره آقای اکرامی فر این است که در ادبیات داستانی که قطعا اینطوری، حالا شعر حتما شما بهتر میدونید، من در شعر وارد نیستم و وضعش بهتره چون بالاخره یه سابقه و دیرینه ای داره. تو ادبیات داستانی ما در حوزه تولید داستان نویسنده به حمدالله فراوان داریم، حالا سلیقه مختلف دارن ولی فراوانن.
بله.
در حوزه نقد
شعرم الا ماشاءالله.
بله در حوزه نقد کم داریم، یعنی اگر الان شما ازم بپرسید منتقد حرفه‌ای تمام وقت تو حوزه ادبیات کیست، میگم آی دستگاه و آی سرشار بودن که فعلا اون دوتا هم
دارن کارشون رو میکنن.
بله دیگه اون هم تا حدودی فاصله گرفتن. بله. یعنی منتقد حرفه‌ای که تمام وقتش صرف نقد بشه نداریم. حالا چه برسه به جریان، تو حوزه پژوهش چی؟ همین اندیشنامه پایداری که شما هم دیدید یا اندیشکده های دیگری که کار پژوهش میکنن، بازم پژوهشگر ممحض خیلی کم داریم و به نظر من این چشمه ای که داره میجوشه از یه جهت داستان رو هم پژوهش ها دارن سیراب میکنن، نقد از سرچشمه پژوهش سیراب میشه، داستان از سرچشمه نقد سیراب میشه. لذا اگر انسان بخواد کاری رو بکنه که کمتر گروندگان و عامل هایی داره، فهم من اینه که تو حوزه پژوهش نیاز بیشتره از این جهته. یعنی این انتخاب انتخاب کاری و شغلی نیست، انتخابی است بر پایه ضرورت. البته علایق هم طبعا درش موثره.
مهمترین مسئله ای که فکر میکنید در حوزه ادبیات معاصر، چون میدونید دیگه پژوهشگر مسئله محور دیگه، باید یه مسئله ذهنش رو درگیر بکنه که این مسئله هم اهمیت داشته باشه هم ضرورت داشته باشه. یعنی به نتیجه جناب آقای دکتر شاکری برسه که اگر امسال این پژوهش رو انجام نده یه خسرانه، یه ضرره، یه خلأ اتفاق افتاده، این میشه اهم ضرورت.
بلی.
میره سراغش.
خب
مهم، شما به عنوان یه پژوهشگر در حوزه ادبیات داستانی مخصوصا ادبیات دفاع مقدس، مهمترین مسئله در حوزه ادبیات دفاع مقدس به عنوان یه پژوهشگر چیه؟
گمبودگی مسئله.
چی؟
گمبودگی مسئله.
آره من اتفاید داشتم یه مطلب، من هر وقت بیکار میشم مثلا یه موضوع رو میگیرم اینو میشکافم ریز میکنم زیر شاخه هاشو. بله. یک باری نوشته بودم مسئله شناسی در ادبیات معاصر. بله. خب اصلا بیایم ببینیم مسئله های ادبیات معاصر چی هست.
بله.
مسئله مخاطب، مسئله نویسنده، مسئله چاپ، مسئله. الان به نظر شما اینه که مسئله خودش گم شده؟
آره مسئله ما خود مسئله است. چرا؟ حتی
میشه یک قدری مسئله
بله،
رو بشکافید.
بله بله یه پژوهش، این حرفی که زدم یه جوری چکیده یه کتابی است تقریبا نزدیک 400 صفحه است به نام مسئله شدگی مسئله در ادبیات داستانی دفاع مقدس، عنوان کتاب.
کی نوشته آقای دکتر؟
مال خودم هست.
خودتون. مسئله شدگی مسئله.
مسئله شدگی مسئله. نکته این است که هر حرکتی تو حوزه ادبیات، چه در حرکت‌های فکری در حوزه عقل نظری، چه حرکت در حوزه عمل مبتنی بر عقل عملی، حرکت در همه ساحات، یعنی داستان نویسی که تولید میکنه، منتقدی که نقد میکنه، ناشری که منتشر میکنه، جشنواره‌ای که جایزه میده، سیاستگزاری که کار میکنه، نهادی که میخواد کتاب رو ترجمه بکنه، فیلمنامه نویسی که میخواد اقتباس بکنه، همه اینها از جهات مختلف و به تعبیری به سنخ خودشون در حوزه‌ای مثل گونه ادبیات دفاع مقدس دارن مسئله مند میشن به انواع مختلف. چیزی که ما نداریم چیه؟ این است که اگرچه حرکت باید با مسئله شروع بشه، ولی متاسفانه دلایلی از جمله غلبه رسانه‌ها و سطحی نگری و سطحی انگاری راجع به حوزه ادبیات موجب شده که عملا ما با سطحی از مسائل مواجه بشیم و نتونیم به عمق مسائل برسیم. چیزی که من مد نظرم بوده، لزوما ترسیم یا احصاء فهرستی از مسائل نیست. آقای دکتر سنگری کتابی دارن پژوهشگاه چاپ کرده، اگه دیده باشید استقلالی از مسائل یا موضوعاتی است که در حوزه ادبیات دفاع مقدسه.
آره مال چند سال پیش بود.
بله مال چند سال قبل اتفاقا خیلی هم کاربردی است برای
40 50 صفحه‌ای میشه.
بله بله که دانشجوی ارشد و دکترا هستن موضوع پیدا کنن. ما حتی فراتر از این دوچار گمبودگی مسئله هستیم، چون این تازه یه بخشه. بخش دیگر دستیابی به نظام مسائله، چون شما میدانید مسائل یک امور منجمدی نیستن که در خودشون زیست بکنن.
بله.
بلکه مسائل زیست دارن، حرکت دارن، تغییر دارن، به مسائل پیشینی خودشون وصل میشن، به مسائل بعد مرتبط میشن، لذا تو
به زیست بومشون مرتبط. بله، میشه.
بله به زیست بوم، یعنی از جایی به جای دیگر میان، در دوره های متولد میشن، در دوره های زائل میشن. لذا چیزی که خیلی مهمه و البته خود این موضوع هم گمه در حوزه ادبیات، یعنی مسئله پژوهی در حوزه، که بدانیم نظام حاکمه بر مسائل ادبیات دفاع مقدس چیز، این نظام در حقیقت توضیح دهنده روابطی است که این روابط ساحت مسائل رو میسازه. به نظر من مهمترین مسئله همین است.
آقای دکتر، رابطت با شعر چطوره؟
داره خوب میشه.
یعنی الان مثلا شعر از بر بلدی؟
آره. به چه دلیل؟ دلیلش مهمتر از اینه که من شعر بلدم.
رفقای شاعر؟
میشه گفت یه جوری
اینجوری.
اما رفقایی که شما فکر میکنین نیستن.
شما در انجمن قلم پستتون چیه آقای دکتر؟
نه، بذاریم به اون سوال بپردازم.
بپردازم.
من تقریبا از چندی قبل دغدغه این بود که بچه‌ها، پسرها به خصوص دوتا آخریا، یه مقداری وارد حوزه ادبیات بشن و این اتفاق افتاد که
چند سالشونه بعد؟
کلاس چهارم و دوم.
بسیار خوب.
شروع کردیم با اینها شعر حفظ کردن. من خودم خیلی اهل شعر نیستم، ولی به سبب اینها
این یکی رو میدونستم، ولی همین
پرسیدم برم مثلا از مولانا حفظ کنم، از حافظ حفظ بکنم. شعر حفظ میکنی با هم؟
از محمود اکرامی حفظ نکردی؟
نه. آره، از حالا بیشتر این دوتا، به خصوص مولانا. البته خودتون بهتر استاد دیگه، مولانا شعرهایی داره که به عقل من هم نمیرسه، ولی حتی این شعرهایی که فهمش برای من مشکله، خوندنش توسط نوجوانان و کودکان خیلی لذت بخشه و امیدوارم این تهنشین بشه برای شما.
انشالله انشالله.
آره.
حالا بخونید آخرین شعری که حفظ کردید.
آخرین شعری که حفظ کردم اگر به خاطرم باشه این شعر مولاناست: رندان سلامت می کنن، جان را غلامت می کنن، مستیز جامت می کنن، مستان سلامت می کنن. در عشق گشتم فاشتر و از همگنان قلاشتر و از دلبران خوشباشتر، مستان سلامت می کنن.
بسیار خوب، چه موسیقی خوب و موسیقی ریتمیک.
بله بله بله.
آقای دکتر، گل بزرگ یا گل کوچک؟ بهت میاد که گل کوچک خیلی بازی کرده باشی.
کوچک. بله
گل
کوچک.
ولی اون توپای پلاستیکی هم خاطره ای نه؟
بله بله بله. حالا در گذشته که ما میشه گفت خیلی بیشتر مأنوس بودیم، حتی من خب دوران طلبگی داشتم دیگه، چون حوزه تحصیل من علوم دینی بود و دوران طلبگی، و این گل کوچیکی گفتیم من رو یاد خاطره خیلی ارزشمندی انداخت که شما هم میدونید، با مرحوم امیرحسین فردی،
خدا رحمتش کنه،
و اون روزهای سه‌شنبه‌ای که ایشون اون جلسات فوتبال رو در کیهان بچه‌ها را مینداخت. و میخوام این رو عرض بکنم، یاد ایشون
خیلی آدم شریفی بودن، خدا رحمتش
باشه و خداوند ایشون رو رحمت بکنه. یه تعبیری راجع به ایشون به کار بردن که پدر ادبیات، این تعبیر درسته،
در ادبیات کودک،
ادبیات کودک. چرا؟ یعنی بعد از ایشون میگه که اگر عالمی بره سلام فل اسلام سلمتن لا یسدها شی، اینا در حوزه ادبیات جبران نشد. آقای فردی یه هنری داشت که در تیمی که تو کیهان بچه‌ها را مینداخت همه بازی میکردن، احمد غلامی بود، محمد رضا سرشار بود، با ایرانی بود،
یعنی
شاکری هم بود.
شما با آقای سرشار هم گل زدیم.
بله. و آقای صفار هرندی هم بود. یعنی که کسی بتونه زمینه ای طراحی بکنه
اینا رو دور هم جمع
بکنه، بشه خیلی کاره. بعد از ایشون کسی به نظرم نتونست این کار رو انجام بده.
بسیار خوب. آیا شاکری، ما حدود دو تا سه دقیقه داریم، آیا سوالی تو ذهنتون بوده که لازم بوده من بپرسم و به ذهنم نرسیده، و اون یکی خودتون 2 دقیقه 3 دقیقه هر چه میخواهد دلتون بفرمایید، و اگه فکر کنید موضوعی لازمه که برای من برای مخاطبای بزرگوار ما بفرمایید.
حالا من شما حوزه کاری داری، بنده حوزه کاری دارم، ولی دغدغه‌های مشترکی داریم. یه دغدغه‌ای که شاید از یه جهتی
مجله رو هم میتونید یکمی معرف بگید.
بله، این مجله، بله، چشش. یه دغدغه‌ای که حتما شما و بنده رو آزار میده این است که همه ما حالا تو حوزه خودمون علاقه‌مند به این هستیم که ادبیات رشد بکنه. ما در حوزه فردی امکانات محدود داریم. آقای کرانیفر میتونه کتاب بنویسه، منم میتونم کتاب بنویسم. آقای کرانیفر تو مثلا دانشگاه تدریس بکنه برای عده‌ای، منم مثلا یه جایی برم قصه نویسی تدریس بکنم. اما اون اهرم اصلی، اون سکان اصلی دست دولت‌ها و نهادها است. و چه باید با این کرد که ما برای یک دولت تلاش میکنیم که مثلا تبلیغ میکنیم، حمایت میکنیم، ولی اتفاقی چرا رخ نمیده؟
من دیروز تو جمع بعضی از دوستان میگفتم مدیرای فرهنگی ما کشاورزی هم بلد نیستن. یک کشاورز بذر خوب انتخاب میکنه، زمین رو خوب شخم میزنه، آبیاری میکنه، وجین میکنه، علف هرزش رو و و و و بعد درو میکنه، میگه این خرمن مال منه. ما هیچ کاری نمی کنیم، جشنواره برگزار می کنیم، میگیم جشنواره مال ماست. نمیشه دیگه. کشاورزی که خوب ببین، کشاورزی 3 مرحله داره: کاشت، داشت، برداشت. اگر کاشت خوب و داشت خوب نداشتی، برداشتت خوب نمیشه. اگرم خوب بشه، برداشت تو نیست، سنبل ها مال دیگران هستن. تو ادعای خرمنداری می کنی.
همینطور. این شاید تجربه ای باشه که بعضی ها رو، البته ما ان شاء الله اینطوری نباشیم، ولی بعضی ها رو حتی مثلا به نوعی افسوس و انزوا میکشونه که کاری نمیشه کرد. چون واقعا فرصت ها ماندگار نیستن. الان از این دولت 1 سال خورده گذشت، معلوم نیست در آینده چه اتفاقی میفته، و ادبیات برای کسی متوقف نمیشه، و مدیران ما خیلی باید حواسشون جمع باشه که در این فرصت چه کار میکنن.
خب مجله
اندیشنامه پایداری که به همت پژوهشکده ادبیات پایداری داره منتشر میشه، زحمتش رو آقای دکتر سنگری، حوزه هنری، و برخی از همکاران و عزیزان ایشون میکشن.
مقاله خودتونو بگید.
به تعبیری، بله بله،
گفتگوی مقاله است.
بله بله، بنده هم یه مقاله دارم، حالا البته موضوعات خوبی به خصوص راجع به ادبیات مستند مطرح شده که امیدوارم عزیزان این رو تهیه بکنن و بخونن. عزیزان مختلفی هم توش نظر دادن که اهل اندیشن. نکته هم که بنده توش دارم در مورد عنوان این مقاله این است: مسئله شناسی، همون مطلبی که مسئله شناسی اصطلاح گزینی مرتبط و منتج از جنگ تحمیلی 8 ساله از ادبیات جنگ تا ادبیات پایداری. اگه بخوام خیلی خلاصش کنم، من مخالف اصطلاح ادبیات پایداری ام و اون رو یک عنصر ضد هویتی میدانم.
بسیار خب، برای اینکه
احتمالاً برای شما تعجب برانگیز باشه.
نه 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 نه، من چون خودم بین ادبیات پایداری، ادبیات مقاومت، ادبیات جنگ، ادبیات دفاع مقدس اصلا تفاوت‌های زیادی قائلم، برای هر کدومم تعریف متفاوتی، و با شما هم اتفاقاً مثل بقیه موارد موافقم. خب سپاسگزارم آقای دکتر.
ممنونم از
شما. شنوندگان عزیز برنامه ملاقات رادیو گفتگو، آنچه شنیدید صحبت من محمود اکرامی بود با جناب آقای دکتر احمد شاکری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر حوزه ادبیات معاصر، به ویژه ادبیات دفاع مقدس. ممنونتون هستم، خوشحالم که لطف کردید و با ما بودید. هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و اسیان ما را. ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. شبتون خوش، ایام به کام، خدا حافظ شما.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو شنیدید.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل نحو المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة. صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست. اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
پویش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8 تا 18 دی ماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir/sardarsulaymani مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
آرامش تحفه‌ای گرانبها با رنگ عشق از جانب خداست. در این لحظات شبانه این هدیه رو برای شما دوستان عزیز آرزومندیم. شبتون پر از آرامش، کامتون شیرین، دلتون شاد و بر لبهاتون همواره گل لبخند. زیباترین حرف، حرف حقه. زیباترین حق گذشته. زیباترین رحمت بارونه. زیباترین کلمه محبته. زیباترین عهد وفاست. زیباترین زینت ادبه. زیباترین دوست مادره. پس به دنبال زیباترین ها باش.